11 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با مروری بر آخرین خبرها از رادیو فردا همراه شما. نمایندگان ایران روز جمعه در استانبول با نمایندگان سه کشور اروپایی مذاکرات هسته‌ای برگزار می‌کنند. ایران می‌گوید سامانه‌های پدافند هوایی که در جنگ 12 روزه آسیب دیده بودند جایگزین شدند. و وزیر نیرو بار دیگر مشترکان پرمصرف آب را به جریمه و قطع انشعاب تهدید کرد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و سه کشور اروپایی طرف برجام روز جمعه در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد. اسماعیل بقایی بامداد امروز دوشنبه گفت این مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه برگزار می شود و از طرف ایران مجید تخت روانچی و کاظم غریب آبادی در آن شرکت خواهند داشت. ساعتی پیش از این اظهارات نیز عباس عراقچی وزیر خارجه ایران مذاکره با کشورهای اروپایی را امری لازم خوانده بود.
من فکر میکنم لازم هست که اروپایی ها مطلع بشن از مواضع ایران و این که ایران از پیگیری حقوق خودش الان بعد از جنگ حتما قوی‌تر از گذشته پیگیری است.
وزیر خارجه ایران در این حال میگوید اقدام احتمالی سه کشور اروپایی برای فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها به گفته او هیچ مشروعیتی نخواهد داشت. آقای عراقچی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان را متهم کرد که به تعهداتشان در برجام پایبند نبودند و از این رو به نوشته او حق استفاده از سازوکارهای آن توافق را ندارند. این سه کشور اروپایی در هفته‌های اخیر بارها خواستار بازگشت ایران به مذاکره شده و هشدار دادند اگر تا 9 شهریور توافق هسته‌ای با ایران حاصل نشود، اقدامات خود برای بازگرداندن تحریم‌ها را آغاز خواهند کرد. محمود موسوی معاون عملیات ارتش ایران روز یکشنبه گفت سامانه‌های پدافند هوایی که در جنگ 12 روزه با اسرائیل آسیب دیده بودند جایگزین شدند.
همرزمان ما تونستن سامانه هایی که مورد آسیب قرار گرفتن را جایگزین کنن و در محل های از خود تعیین شده و پیشبینی شده مستقر بکنن.
معاون عملیات ارتش ایران افزود که با سامانه های موجود و جایگزین شدن سامانه های جدید در حال حاضر حلیم هوایی ایران تحت پوشش قرار دارد. پیش از این رسانه های بین المللی گزارش داده بودند که حملات اسرائیل آسیب‌های جدی به پدافند هوایی ایران وارد کرده. عباس علی آبادی وزیر نیرو استاندارد مورد قبول برای مصرف آب را 130 لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز اعلام کرد و گفت مشترکان پرمصرف مشمول جریمه‌های سنگین و سپس قطع آب خواهند شد.
قطعا مطمئن باشن که ما باشون برخورد خواهیم کرد. برخورد اول اون برخورد مالی است، یعنی قیمت جرایم سنگین داره برشون در نظر گرفتیم، ولی برخورد بعدی ما قطع برق آب اونها هست.
در همین حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای صرفه‌جویی در مصرف آب و برق استان تهران در روز چهارشنبه تعطیل خواهد بود. شهروندان تهران در روزهای اخیر از قطعی آب در برخی ساعتها خبر دادند. شرکت آبفای تهران روز یکشنبه اعلام کرد که خشکسالی و کاهش بارش در سال آبی جاری طی 60 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. برنامه جهانی غذا نهاد وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد که روز یکشنبه در شمال نوار غزه غیرنظامیانی که به کامیون‌های حامل کمک‌های این نهاد نزدیک می‌شدند از سوی تانک‌ها و تک‌تیراندازهای اسرائیل هدف قرار گرفتند. این نهاد وابسته به سازمان ملل این حادثه را وحشتناک و غیرقابل قبول خواند و بار دیگر هشدار داد که هزاران نفر در نوار غزه دچار سطوح فاجعه باری از گرسنگی هستند. خبرگزاری رویترز تعداد فلسطینی‌هایی که روز یکشنبه در نزدیکی مراکز توزیع غذا کشته شدند را دست کم 59 نفر گزارش کرد. در این حال مقامات وزارت بهداشت در غزه شمار کشته‌های این حادثه را 89 تن اعلام کردند. خبرگزاری فرانسه مجموع قربانیان روز یکشنبه در شمال و جنوب نوار غزه را 93 کشته گزارش کرده است. ارتش اسرائیل از تحقیق درباره گزارش‌های منتشر شده خبر داد و در این حال با انتشار ویدیویی تیراندازی نیروهایش به جمعیت نیازمند به کمک‌ها را تکذیب کرد. مقام‌های استان گیلان شامگاه یک شنبه از وقوع دو انفجار جداگانه در شهرهای رشت و رضوانشهر خبر دادند. به گفته ایرج شاهی، فرماندار رضوانشهر، ساکنان واحدی که انفجار در آن رخ داد در خانه نبودند و به همین دلیل این حادثه خسارت جانی نداشت و تنها 8 نفر از ساکنان خانه‌های اطراف دچار مصدومیت جزئی شدند. ساعتی پیش از این حادثه نیز انفجاری در یک ساختمان در شهر رشت رخ داده بود. به گفته محمد تقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، این انفجار 19 مجروح بر جای گذاشت که 16 تن از آنها در بیمارستان‌های رشت بستری شدند. مقام‌های هر دو شهر گفتند علت انفجارها در دست بررسی است. همزمان با اجرای سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی در آمریکا، گزارش‌ها از ادامه دستگیری و بازداشت شماری از ایرانیان ساکن این کشور است. در تازه‌ترین مورد، بازداشت یک مرد ایرانی در برابر یک کودکستان توسط ماموران اداره مهاجرت آمریکا در ایالت اورگان انتقاد جامعه محلی را برانگیخته. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در پی اجرای سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دولت آمریکا و موج جدید بازداشت شهروندان ایرانی در ایالت‌های مختلف این کشور، انتقادهایی را نسبت به شیوه عمل مأموران اداره مهاجرت موسوم به آیس برانگیخته است. این بازداشت‌ها که شامل افرادی با دهه‌ها سابقه اقامت در آمریکا است، نگرانی‌هایی را در جوامع محلی آمریکا ایجاد کرده. یکی از جنجالی ترین این موارد بازداشت مهدی خانبابازاده، مرد 38 ساله ایرانی در مقابل یک کودکستان در ایالت اورگان بود. به گزارش شبکه CBS، مأموران اداره مهاجرت در 24 تیر ماه جاری پس از آنکه آقای خانبابازاده دخترش را به کودکستان رساند، او را به اتهام اقامت غیرقانونی بازداشت کردند. سخنگوی اداره مهاجرت تأیید کرد که به دلیل مقاومت آقای خانبابازاده برای خروج از خودرو، مأموران شیشه خودروی او را شکستند. این در حالی است که آقای خانبابازاده پس از فارغ التحصیلی با یک شهروند آمریکایی ازدواج کرده و تنها 4 ماه پیش مصاحبه خود را برای دریافت گرین کارت یا کارت سبز اقامت انجام داده بود. در موارد مشابه اما با سرنوشت‌های متفاوت در ایالت مریلند، رضا زوار 52 ساله که به مدت 40 سال در آمریکا زندگی کرده بود، هنگام پیاده‌روی روزانه دستگیر و به بازداشتگاهی در تگزاس منتقل شد. مقامات پلیس دلیل این اقدام را محکومیت قدیمی او مرتبط با مواد مخدر و صدور حکم اخراجش در سال 2007 اعلام کردند، در حالی که وکیل و خانواده آقای زوار معتقدند که پرونده او در همان سال حل و فصل شده بود. در مورد دیگر، ماندانا کاشانیان، زن 64 ساله ایرانی که پس از 47 سال زندگی در آمریکا بازداشت شده بود، با مداخله مستقیم رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و حمایت گسترده همسایگانش آزاد شد. همچنین پوریا پورحسین هنداباد و همسرش پریسا فیروزآبادی، زوج دانشجوی ایرانی در دانشگاه لویزیانا، به بهانه بررسی یک تصادف توسط ماموران اداره مهاجرت بازداشت شدند که پس از مدتی آزاد و به ایران بازگشتند. دونالد ترامپ که در کارزار انتخاباتی خود بر لزوم قوانین سخت گیرانه مرزی و مهاجرتی تاکید داشت، در پی بازگشتش به قدرت، شمار مهاجرانی که غیرقانونی از مرزهای آمریکا عبور می‌کنند را به شدت کاهش داده است. با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حمایت عمومی از مدیریت مهاجرتی دونالد ترامپ از 48% به 41% کاهش یافته و نیمی از آمریکایی‌ها معتقدند در نحوه بازداشت‌ها زیاده روی صورت گرفته است.
خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز گزارش دادند که آتش‌بس در شهر دروزی نشین سویدا در جنوب سوریه در حال اجراست و این شهر روز یکشنبه را در آرامش سپری کرد. آتش‌بس از نخستین دقیقه بامداد یکشنبه به اجرا گذاشته شد و به گفته تامباراک، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، همه طرف‌ها به سمت توقف خصومت‌ها حرکت کردند. آقای باراک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گام مهم بعدی مبادله تمام بازداشتی ها و روبوده شدگان است و به نوشته او اقدامات مربوط به آن در حال انجام است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است، شمار قربانیان خشونت های یک هفته اخیر در استان سویدا را بیش از 1100 کشته گزارش کرده است. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم.